سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو ایران، بسیار سپاسگزارم از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما در ادامه برنامه‌ها و در این لحظه دعوت میکنم کتاب گویا رو بشنوید.
حکایت آن مرد غریب. نویسنده محمود جوانبخت، انتشارات نشر شاهد. راوی امیر سیاهی، صدا بردار محسن فراهانی، در همان جلسه وزیر نفت ونزوئلا کالر دون برتی برای رفتن به عراق و دیدار از جواد و گزارش از سلامتی او به دیگر وزرای اوپک اعلام آمادگی کرد و همه حضار را تحت تأثیر احساس انسان دوستانه خود قرار داد. یکی دیگر از وزرا از وزیر نفت عراق سوال کرد که آیا قبل از آمدن به کنفرانس برای دیدار از همتای ایرانی خود در زندان اقدامی کرده است یا نه؟ که این سوال هم بدون جواب ماند. جلسه اختتامیه نیز به نفع ایران و جواد پایان یافت و با قبول مظلومیت جواد تقریباً تمامی وزرای نفت غیر از عراق در فرصتهای مختلف با هیئت ایران ابراز همدردی کردند. فقط همین، ابراز همدردی. بگذریم. تا یک سال بعد که کابینه شهید رجایی عوض شد، همه نامه‌های وزارت نفت به نام محمد جواد تندگویان صادر می‌شد. در آن یک سال جواد هنوز وزیر بود، گرچه به اسارت عراقی‌ها درآمده بود. من به تهران که بازگشتم، رفتم به خانه‌شان. همه نگران سلامتی جواد بودند. از آن پس بود که خانواده جواد به ویژه همسرش تلاش‌های فراوانی کردند که خبری از او به دست بیاورند. با هر جا که احتمال می‌رفت از دستشان کاری برمی‌آید، نامه‌نگاری شد. به صلیب سرخ جهانی، به سازمان ملل، به حقوق بشر و خیلی جاهای دیگر. بعد از این اقدام‌ها بلاخره نامه ای از جواد رسید و یکی دو بار دیگر با پیگیری های صلیب سرخ جواد توانست بسیار مختصر چند خطی را برای خانوادهش ارسال کند. آخرین نامه ای که از او دریافت شد تاریخ 24 فروردین 1361 دارد. بسم ای تعالی. نسرین عزیز سلام. با خوشحالی از وصول دستخط تو و اظهار اینکه در سایه لطف خداوند متعال به حمد الله سلامتی حاصل است، امیدوارم حال تو، مهدی، هاجر، مریم خدا و خانواده همه اسیران خوب باشد. امیدوارم طول زمان فراق شما را از دیدار مایوس نکند. دعای ما اسیران این است که خداوند به خانواده های ما نصرت و صبر و سلامتی عنایت فرماید. همسر خوبم، من هم از دوری تو ناراحت هستم، ولی به خاطر داشته باش که تو تنها زنی نیستی که به انتظار شوهر اسیرش است و شکر نعمتهای خداوند کریم را به جای آور. برای کاستن غم تنهایی با همسایه مهربانمان پری خانم رفت آمد داشته باش تا حوصله‌ات سر نرود. به امید دیدار همگی شما. و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. محمد جواد تندگویان. وقتی جواد به اسارت در آمد، خدا فرزند آخرش هنوز به دنیا نیامده بود. در نامه دیگری قبل از این نامه‌ای که خواندی، در هفتم شهریور سال 1360 برای همسرش نوشت: اگر برای نورسیده شناسنامه نگرفته ای، نامش را خدا بگذار. انشاءالله که به مبارکی نام و قدومش همگی به هدایت نائل شویم. وقتی این نامه ها از جواد رسید، همه امیدوار شدند که بالاخره با جواد مثل همه اسرا رفتار می شود و لابد بعد از مدتی هم به اردوگاه اسرای ایرانی منتقل خواهد شد. اما افسوس که بعد از نامه 24 فروردین 1361 دیگر خبری از او به ایران نرسید و عراقی ها هم به هیچ وجه حاضر به پاسخگویی نشدند تا امروز که بالاخره جنازه جواد را تحویل ما دادند. پایان روایت، آغاز روایت یک مرد غریب. بالاخره همه چیز تمام شد، اما این ظاهر ماجراست. قصه جواد به ظاهر تمام شد، اما آیا این قصه را پایانی هست؟ برای من که پایانی ندارد. قصه مردی که چند صباحی را هم نفسش بودم. امروز آخرین روز پاییز است. هوا سوز سردی دارد و زمستان از راه رسیده است. دیروز مراسم تشییع جنازه جواد برگزار شد. جمعیت زیادی آمده بود. او را در بهشت زهرا کنار قبر شهید رجایی دفن کردند. به خاطر شلوغی زیاد و انبوه جمعیتی که در مراسم تدفین شرکت کرده بودند، نتوانستم با جواد خلوت کنم. دلم می‌خواست بعد از اینکه جمعیت رفت، ساعتی را بالای سر قبرش بنشینم، اما حضور دوستان مانع شد و به اصرار آنها با هم برگشتیم. اما امروز رفتم سراغش، در اولین روزی که او مهمان خاک بود. نمیدانم چم شده بود که اول رفتم محله سابقمان، خیابان شاپور. از آنجا هم پیاده رفتم خانیاباد. خانیاباد بوی جواد را میدهد، بوی صمیمیت و صفای مردمی که اهل جوانمردی بودند. اینجا کمتر کوچه ایست که شهید نداده باشد. خانه های قدیمی و مردم ساده و بیالایش، دست فروش های مهربان و کاسب هایی که حلال و حرام خدا سرشان می شود. جواد تا کلاس ششم را در مدرسه اسلامی خانیاباد درس خوانده بود. چون بچه با استعدادی بود، پدرش او را زودتر به مدرسه فرستاده بود. برایت نوشتم که من و جواد در کلاس دهم با هم دوست شدیم. همان موقع ها چون همیشه شاگرد اول کلاس بود، برای آنکه خرج خودش را در بیاورد، تدریس خصوصی می کرد. او عاشق مطالعه بود. وقتی عصرها می رفتم سراغش و می پرسیدم که چه کار می کردی؟ می گفت داشتم کتاب می خواندم. بعضی روزها هم می رفتیم مغازه پدرش، میدان بهارستان. جواد تنها پسر خانوادهشان بود، به همین خاطر بیش از اندازه به فکر پدر و مادرش بود. از سر هر کوچه‌ای و از مقابل هر مغازه و مسجدی که می گذشتم، خاطره ای از جواد و خودم و آنجا برایم زنده می شد. بعد رفتم بهشت زهرا. وسطهای هفته بهشت زهرا خلوت است. نشستم بالای سر قبر و کمی درد دل کردم. حرفهایی که به او گفتم بماند برای خودم. یک تشکر درست و حسابی به او بده کار بودم. آخر زیارت کربلا، نجف، سامرا و کاظمین را مدیون او هستم. من کجا فکرش را می کردم که یک روز چنین زیارتهایی نصیبم شود؟ فردا و پس فردای روزی که جنازه را شناسایی کردیم، جواد را هم بردیم برای طواف در حرم امیرالمؤمنین. بعد هم کربلا و سامرا و دست آخر کاظمین. در حرم سید الشهدا یکی از بچه‌های سفارت زیارت عاشورا خواند. نمی‌دانی چه صفایی کردیم. عراقی‌ها آشکارا و مضطرب بودند و نارضایتی خودشان را هم نشان دادند. آنها از اول هم مخالف بردن جنازه به حرم ائمه اطهار بودند، ولی وقتی اصرار و پافشاری ما را دیدند کوتاه آمدند. تعداد مامورانی که همیشه همراهمان بودند اضافه کردند و اجازه دادند که جواد را برای طواف به مزار ائمه ببریم. مردمی که برای زیارت آمده بودند با تعجب می‌خواستند از ماجرا سر در بیاورند. عراقی ها هم سعی می کردند آنها را بتارانند و از حرم دور کنند، ولی به هر حال مردم فهمیدند که این جنازه وزیر نفت ایران است که بعد از 11 سال حالا تحویل ایرانی ها شده است. مراسمی هم در سفارت برگزار شد و بالاخره سه‌شنبه هفته گذشته جواد را گذاشتیم در یک آمبولانس و به همان ترتیبی که آمده بودیم به ایران بازگشتیم. همسر و فرزندان جواد برای استقبال به کرمانشاه آمده بودند. بچه ها تا 2-3 روز پیش هنوز منتظر پدر بودند و بارقه های امیدی در دلشان می درخشید که روزی پدر به خانه بازگردد. طاقت دیدن لحظه ای را که بچه ها و همسر جواد بالای سر جنازه آمدند نداشتم. گریم گرفت. بگذاریم. این آخرین جمله هایی است که از جواد برایت می نویسم. این حکایت به پایان رسید، اما برای من پایانی در کار نیست. از جواد برای من خاطراتی مانده است و دست نوشته هایی که هر از گاه ورقشان می زنم و صدای جواد را از لابلای آنها می شنوم. از بهشت زهرا که برگشتم، دوباره رفتم خانیاباد تا سری به پدر و مادرش بزنم. این روزها خیلی ها برای عرض تسلیت و سرسلامتی می آیند. کوچه را هم چراغانی کرده و پارچه های عرض تسلیت و تبریک به دیوارها آویخته‌اند. چند روز و چند هفته بعد اینها را هم جمع می کنند و همه چیز فراموش می شود. اما روزگاری دیگر، وقتی کسانی به عقب باز می گردند تا سرگذشت مردان بزرگ تاریخ این سرزمین را بازخوانی کنند، حکایت مرد غریب این سرزمین محمد جواد تندگویان را از قلم نخواهند انداخت. مردی که غریبانه زیست و غریبانه حیات را بدرود گفت. امشب قبل از نوشتن دوباره رفته بودم سراغ دست نوشته های او. در میان یادداشت های روزانه‌اش به یادداشتی برخوردم که سالها پیش هم آن را یک بار خوانده بودم. اما این بار که خواندم حیرت کردم که آن آدمی که من با او سالها رفیق و همدم بودم چجور آدمی بوده است. چرا من او را درست و حسابی نشناختم؟ واقعا میگویم که نشناختمش. حالا خودت میخوانی و میبینی که چه نوشته. ما آدم ها با خودمان تعارف داریم، نمیتوانیم یقه خودمان را بگیریم. جواد فقط و فقط برای اینکه میخواست تدریس خصوصی به کسی را قبول کند، آن هم به خاطر پولی که از این طریق به دست میآورده، چنین خود را مؤاخذه میکند. خیلی عجیب است. گمان میکنم این یادداشت را قبل از رفتن به دانشکده نفت آبادان نوشته باشد، یعنی در 17 یا 18 سالگی. آدم در میماند که چه بگوید. فرق ما آدمهای معمولی با آدمهای مثل جواد در همین است که آنها می توانند یقه خودشان را بگیرند، با خود خلوت کنند و حتی بر سر خود فریاد بکشند، ولی ما عرضه این کار را نداریم. جواد نامردی، ناکسی، معرفت نداری. جواد داری به خدا کلک می زنی. پس تو کی میخوای آدم بشی؟ کی میخوای رو تو کم کنی؟ خجالت نمیکشی که با خدا در میافتی؟ 100 سال بدی کردی و دیدی ثمرش را. نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ آخه خجالتم خوب چیزیه. اگه نمیخواد رو تو کم کنه، از لطفشه. تو چرا خودت از رو نمیری؟ معقول؟ یکی دو هفته ای مثل آدم زندگی کردی، سرت به کار خودت بود، آسه می اومدی آسه می رفتی، با خودت شور و حالی داشتی، اون عروج گذشته رو داشتی تکرار می کردی. حتما می دونی که چی میگم. جریان 6 ماه پیش رو، اول بهار رو، موقعی که همه گلا و بلبلا لباس عاشقا رو در بر می کنند و نغمه عارفان سر می دن. همون موقع که تو هم یه دفعه خاموش شدی، آدم شدی، ساکت شدی، تنها شدی، فکور شدی، عاقل شدی، مسلمون شدی، مؤمن شدی، ولی حیف، حیف که تمومش بیشتر از یه هفته به طول نکشید. حالا هم همون وضع رو داری؟ یادت وقتی از پیش امام رضا اومدی، دیگه سرت به کار خودت بود؟ فکر بدبختی خودت بودی؟ اونجا با آقای امام رضا قرار گذاشتی دیگه پاتو از گلیمت درازتر نکنی، دیگه نامردی نکنی، از اثرات همون قرار و مدار. وقتی هم از آقا دور شدی دیگه سرت رو زیاد بلند نمی کردی، می خواستی یه کاخ تو درون خودت بسازی. اما نمی دونم چطور شد که دوباره کاخ رو داری تبدیل به ویرانه می کنی. یادت یه روز تو کتابخونه مسجد گوهرشاد تفسیر خوندی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. یادته که تصمیم گرفتی دیگه از خائن العیون هم بگذری؟ جواد، تو بودی که میگفتی طالب دنیا رنجور است و طالب عقبا مزدور، طالب مولا مسرور. تو بودی؟ دنیا طلبا تو در جهان رنجوری، عقبا طلبا تو از حقیقت دوری، مولا طلبا که داغ مولا داری، در هر دو جهان مظفر و منصوری. ای عزیز، دنیا محل عبوره نه جای سرور. خودت میگفتی. نمیگفتی پس چی شد؟ چرا دوباره فیلت یاد هندوستان کرد؟ چرا میخواستی اون تدریس خصوصی رو قبول کنی؟ مگه تا حالا از گشنگی مرده بودی؟ مگه اصلا تو کاری هستی؟ مگه رزق معلوم یادت رفته؟ مگه تو وکیل بابا و ننت هستی؟ مگه نمیدونی همون کسی که به تو نون میده به اونا هم نون میده؟ از چرا عذر بدتر از گناه میاری؟ تدریس خصوصی گرفتن یک گناه، این که میگی به خاطر اونا بود گناهی دیگه. اینا همه دلالت بر بی‌معرفتی تو نسبت به خدات رو داره آقا جواد. جواد، دوشینه به صد توبه یکی جام شکستیم، امروز به یک جام 200 توبه شکستیم. نمیدونم که باید واسط روزه بخونم یا برات گریه کنم. نمیدونم، میخوام بگم که قابلیتش رو نداری و خودتو راحت کن. میترسم سر از جبر در بیاری که کارت خرابتر بشه. جواد، مگه یادت رفته که بشر در راه تعالی خودش هر چی بخواد میتونه جلو بره؟ بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. جواد، تو هنوز خدا رو نمیشناسی، توکل نداری. فمن یتوکل علی الله فهو حسبه. شاید تا 10 روز پس از خداحافظی از امام رضا هنوز هم مطمئن بودی، ولی افسوس باز ایمانت داره گرگر میریزه. اگه خدا به فریادت نرسه از دست میری، ماشینی میشی، خلاصه همون چیزی میشی که نباید بشی. جواد، یه دفعه دیگه از تو خواهش میکنم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانیم. آخه نوکرتم، کاش که بتونم بندت بشم. بند شدنم مشکله. های خدا، های خدا، فقط از تو میخوام. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ جواد تندگویان. پایان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
شب بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو ایران، از هر آن کجای ایران که هستید آرزو میکنم تا این نیمه های شب اوضاع بر وفق مرادتون سفری شده باشه و صد البته لحظات شبانگاهتون غرق در آرامش باشه. فرهنگ مردم عنوان برنامه بعدی ماست، بشنوید.
دلی خریدار محبت که از اون گرمه بازار محبت
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم، کس بی کس تویی، مومانده بی کس، همه گویند تا هر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس.
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام به شما فرهنگ دوستان ارجمند و پژوهشگران دنیای شیرین فرهنگ عامه.
با شروع فصل سرد اما دلنشین زمستان به گوشه و کنار ایران عزیزمون سفر میکنیم و از آداب و فرهنگ مردم ایران به ویژه آیین‌های مربوط به این فصل براتون صحبت میکنیم. به دل ناگفته صدها حرف دارم، میان سینه زخمی ژرف دارم،
به روی پوستین سال خورده زمستان در زمستان حرف